اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری سه شنبه 20 ماه جون با شما هستم. در سر آغاز برنامه خبری ساعت، تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از میرویس رحمانی میشنوید.
با تقدیم سلام. ولسوالی درزاب جوزجان به دست جنگجویان داعش سقوط کرد. باز محمد داور ولسوال درزاب جوزجان به صدای آمریکا گفت که حملات گروه داعش و طالبان شب گذشته از 4 جهت بالای آن ولسوالی آغاز شده بود. جزئیات بیشتر این مطلب را پس از خبرها فراموش نکنید. در اثر درگیری که دیشب بین نیروهای امنیتی و تحصن کنندگان که مانع برچیدن خیمه‌شان در چهارراهی زنبق کابل شدند، 2 معترض کشته و 27 تن دیگر آنان زخمی شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر اعلامیه از ادامه خشونت توسط نیروهای امنیتی افغان علیه تحصن کنندگان ابراز نگرانی کرد و رویداد دیشب را یک اقدام خشونتبار، غیر قانونی و خلاف ارزش‌های حقوق بشر خوانده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنین از دولت آن کشور خواستار شناسایی و تعقیب عدلی عاملین رویداد دیشب شده است. در همین حال، عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی درگیری بین نیروهای امنیتی و تحصن کنندگان را تکان دهنده توصیف کرد و خواستار تحقیق پلیس روی چگونگی وقوع آن شد. 6 محافظ پایگاه نظامی بگرام توسط افراد مسلح کشته شد. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان با تایید این خبر گفتند که این حمله شام دیروز زمانی صورت گرفت که محافظان افغان می‌خواستند برای انجام وظیفه‌شان به آن پایگاه بروند. در این حمله 2 محافظ افغان پایگاه بگرام زخمی شده است. طالبان ادعا کردند که این حمله کار آنان بوده است، اما نیروهای آمریکایی مهاجمان را افراد مسلح ناشناس خواندند. حکومت دونالد ترامپ در نظر دارد به منظور سرکوب گروه‌های شورشی مستقر در پاکستان که در افغانستان حملات را انجام می‌دهند، موضع سخت‌گیرانه‌تر علیه پاکستان اتخاذ کند. نسرین محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
مقام‌های آمریکایی افزودند که واکنش‌های احتمالی حکومت آقای ترامپ در برابر اسلام‌آباد شامل افزایش حملات طیاره‌های بی پیلوت در پاکستان، توقف برخی کمک‌های آمریکا به پاکستان و ممکن تنزیل موقف پاکستان به ایالات متحده بزرگ غیر عضو ناتو باشد. در این حال، برخی مقام‌های آمریکایی در مورد امکان پیروزی این اقدامات آمریکا در برابر پاکستان ابراز شک و تردید کرده، گفتند تلاش‌های قبلی آمریکا برای مانع شدن پاکستان از حمایت شورشیان ناکام بوده است. قرار است استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان در اواسط ماه جولای از سوی وزارت دفاع آمریکا به رئیس جمهور ترامپ ارائه شود. یک مقام ارشد حکومت آمریکا با شرط افشا نشدن نامش گفته است که واشنگتن در گذشته یک استراتژی کاملا توضیح شده در برابر پاکستان نداشت. با گفته او، در استراتژی جدید حکومت دونالد ترامپ واضحاً بیان شده که آمریکا از پاکستان خواستار چی می باشد.
جدای طلبان بلوچ در ایالت نارام بلوچستان 2 افسر نیروهای بحری پاکستان را به ضرب گلوله کشتند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
پلیس پاکستان با بیان این مطلب افزود که مهاجمان سوار بر موترسایکل بودند و این حمله در نزدیکی یک پروژه بزرگ تمویل شده از سوی چین رخ داد. یک مقام ارشد پلیس بلوچستان افزود که در این حمله 3 افسر دیگر نیروی بحری پاکستان زخم برداشته است. اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. ایالت بلوچستان با وجود داشتن منابع طبیعی سرشار، فقیرترین ایالت پاکستان شمرده می شود. جدای طلبان بلوچ، حکومت مرکزی پاکستان را به بهره برداری غیر منصفانه از منابع طبیعی بلوچستان متهم می کنند.
معین وزارت خارجه روسیه می گوید که کشورش خبر کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش را تایید کردن نمی تواند. اردوی روسیه روز جمعه گفت که ممکن البغدادی ماه گذشته میلادی در اثر یک حمله هوایی نیروهای روسی در شهر رقه سوریه کشته شده باشد. اما واشنگتن بلافاصله گفت که خبر کشته شدن رهبر داعش توسط نیروهای روسی را تایید کردن نمی تواند. مقام‌های اروپایی و عراقی نیز در مورد کشته شدن البغدادی در اثر حمله هوایی روس‌ها ابراز تردید کرده بودند. ایالات متحده آمریکا خواستار نقش بیشتر چین برای حمایت از جنگ علیه دهشت افغانی و تلاش‌ها برای شکست دادن داعش شده است. سوسن تارنتن، یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده، گفت که چین در تلاش‌های جهانی برای مبارزه علیه دهشت افغانی نقش محدود داشته است. خانم تارنتن در آستانه ملاقات مقام‌های ارشد دیپلماتیک و دفاعی آمریکا و چین در واشنگتن گفت که آمریکا می‌خواهد چین در راستای جنگ علیه دهشت افغانی مسئولیت بیشتر بر عهده بگیرد. این مقام ارشد آمریکایی تاکید کرد که هرچند چین عضو ائتلاف ضد داعش نیست، اما کشته شدن دو چینی در ایالت بلوچستان پاکستان نمایانگر متاثر شدن چین از دهشت افغانی می باشد. به دنبال اوج گرفتن تنش‌ها بین ایالات متحده و روسیه روی بحران سوریه، استرالیا امروز اعلام کرد که حملات هوایی خود را در سوریه موقتاً متوقف می‌کند. این در حال است که چند روز پیش یک طیاره جنگی آمریکایی یک طیاره جنگی اردوی سوریه را سقوط داد. روسیه متحد اصلی حکومت بشار الاسد در واکنش به این اقدام آمریکا هشدار داد که اگر طیاره‌های جنگی شامل ائتلاف به رهبری آمریکا در حریم هوایی سوریه به پرواز بیاید، روسیه آن را هدف قرار خواهد داد. استرالیا عضو این ائتلاف است که در سپتامبر 2014 به منظور انجام حملات هوایی علیه داعش در سوریه ایجاد شد. و عراق و عربستان سعودی به منظور بهبود روابط و ارتقای روابط استراتژیک بین دو کشور یک شورای هماهنگی ایجاد می کنند. در اعلامیه خبرگزاری رسمی عربستان سعودی آمده است که روابط دو جانبه بین ریاض و بغداد بهبود یافته است. این در حال است که حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق دیروز با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی ملاقات کرد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و حالا توجه کنین به گزارش های این برنامه. و گزارش خبرنگار رادیو آشنا، ولسوالی درزجاب جوزجان به دست جنگجویان داعش سقوط کردند. باز محمد داور ولسوال درزاب با صدای امریکا گفته که حملات گروه داعش و طالبان شب گذشته از چهار جهت بالای ای ولسوالی آغاز شده بود. شرح بیشتر از همکار ما آقای میرویس بیژن میشنویم که در تماس مستقیم تلفنی با ما قرار دارن. آقای بیژن سلام به شما، اگر لطف کنین و آخرین تحولات ولایت جوزجان ولسوالی درزاب بگوین که آخرین خبرهایی که شما داشتین چی بود؟
با سلام به شما آقای اسدی و تمام شنونده های رادیو آشنا صدای امریکا. آخرین جزئیات از درگیری های دو روزه در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان حاکی از این است که همکنون درگیری شدید بین نیروهای امنیتی و گروه دولت اسلامی یا داعش جریان داره. قماندان امنی جوزجان میگه که در درگیری های دو روزه تا هنوز بیشتر از 12 داعشی کشته شده و بیشتر از 18 نفرشان زخمی شده و همچنان 4 مامور امنیتی در این دویدات ها جان باختن. ولی ولسوال درزاب که لحظات پیش تصرف این ولسوالی به دست داعش تایید کرده بود، حالا به صدای امریکا میگه که انوسان جنگ جریان داره و مرکز ولسوالی انوسان در دست نیروهای امنیتی است. ولی گزارش های ضد نقیض درباره تصرف این ولسوالی جریان ادامه داره که در بعضی از مواقع ولسوال درزاب به خاطر جلب و جذب نیروهای بیشتر و حمایت نیروها تصرف ای ولسوالی را تکذیب میکنه، ولی بعد از رسانه ها تصرف ولسوالی را تایید میکنه. تنها ولسوال این موضوع
را تایید کرده و آقای بیژن از درگیری بله از چند روز به این طرف مسئله محاصره درزاب و درگیری ها هست. آیا خود والی جوزجان و نیروهای امنیتی که در اونجا هستن به کمک ولسوال و ولسوالی درزاب نشتافتن و نیروهای کمکی به اونجا نرسیدن؟
ما امروز ولسوال درزاب به صحبت کردم. ولسوال درزاب آقای داور تایید کرد که از دو روز به این طرف مقام های محلی در جریان گذاشته که به نیروی کمکی و اکمالات هوایی نیاز دارن، ولی از دو روز به این طرف وقتی ما امروز قماندان امنی جوزجان صحبت کردم به دلیل مصروف بودن نیروهای امنیتیشان در شمار از بخش های دیگه از ولایت و همچنان ولایت همجوار اینا نتونستن نیروی کمکی اعزام بکنن و قرار است که امشب یک گروه ویژه نیروهای کماندوی اردوی ملی به این ساحه بیسان شده و در ساحاتی که احتمال میرسه خود کنه اونجا عملات داعش را عقب بزنه. ولی تا هنوز مشخص نیست که ولسوال خواستار چینه و کمک است و فرمانده امنی هم چینه و کمک انتظار داره از مرکز برسه، ولی تا هنوز از دو روز به این طرف کمک به نیروهای امنیتی که در محاصره داعش ها در ولسوالی درزاب قرار دارن نرسیده و گفته میشه که بیشتر از 60 نیروی امنیتی که شامل اردو، خیزش مردمی و پلیس و همچنان نیروهای امنیتی ملی هستند در ولسوالی و در نزدیکی مرکز ولسوالی در محاصره داعش قرار دارند.
تشکر آقای بیژن، امیدوارم در برنامه بعدی هم با شما صحبت بکنیم و ما را از آخرین تحولات در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان با خبر نگاه کنیم. تشکر.
تشکر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رئیس جمهور افغانستان امروز در محفل ارگ ریاست جمهوری گفت که این کشور جای تفرقه مذهبی نیست. رئیس جمهور افغانستان اظهار امیدواری کرد که علمای دینی کشور با استفاده از ارشادات اسلام فتنه ها و بغاوت ها را خاموش بسازند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم تجلیل از هفته نزول قرآن کریم که در ارگ ریاست جمهوری ترتیب یافته بود خطاب به علمای دینی هر دو فرقه اسلامی شیعه و سنی گفت 99.9% اتحاد عقیده و مذهب که در افغانستان وجود دارد در هیچ کشور دنیا نیست. آقای غنی گفت که روی هویت اسلامی افغانها اجماع کامل وجود دارد و بدون دستورات قرآن کریم این جامعه به ثبات، رفاه و صلح نمیرسد. رئیس جمهور افزود
این مملکت جای تفرقه مذهبی و اگر فکر میکنین که تکایای ما را مورد حمله قرار میتین، ما برتان اطمینان میتوم که هر سنی مذهب خود قربانی میکنه که از این تکایا حفاظت کنه و همچنین هر شیعه مذهب از هر مسجد دفاع میکنه.
رئیس جمهور غنی با اشاره به ارشادات دین اسلام و دستورات قرآن کریم گفت که تعریف فتنه بغاوت معلوم است. علمای دینی افغان با استفاده از این دستورات فتنه ها را خاموش خواهند ساخت. در این محفل علمای دینی در مورد اهمیت ماه رمضان که نزول قرآن در این ماه مبارک صورت گرفته است و همچنین پیرامون ارزش خون و جنبه های انسانی در اسلام و سایر ادیان سماوی صحبت کردند. این علمای دینی راجع به وضعیت کنونی که جنگ و خونریزی در این ماه مبارک افزایش یافته است گفتند که فرزند نوح علیه السلام کافر بود اما کشته نشد، پدر ابراهیم علیه السلام کافر بود اما کشته نشد، خانم لوط علیه السلام کافر بود کشته نشد و کاکای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کافر بود کشته نشد. این علمای دینی در مورد کسانی که مسلمانان را در این ماه مبارک رمضان میکشند اظهار حیرت کردند.
حرانتا ده هغه خلکو ته چې مسلمان وزنی دی مسلمان تر جسد لاندې جنت لټی، بشکه چې دا جاهلان او له اسلام نه وتلی دی. شیخ شعراوی
با کار کسانی که مسلمانان را میکشند و در زیر جسد مسلمان ها جنت جستجو میکنند تعجب میکنیم. اینها جاهلانند که از داره اسلام بیرون شدند. در این محفل مولوی عبدالحکیم منیب معین مسلکی وزارت حج و اوقاف یک رشته خاص‌های قانونی و فراقانونی علما را به رئیس جمهور ارائه کرد. از این میان ایجاد یک فاکولته علوم قرآنی، ضرب چند مدال به نام علمای مشهور دینی کشور چون امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله، امام حبانی بستی هلمندی رحمت الله، امام محمد رازی رحمت الله، مولانا محمد یعقوب چرخی رحمت الله و همچنین افزایش سهمیه حج و زیارت بیت الله شریف که مانع قانونی وجود نداشت فوراً پذیرفته شد. سهمیه شورای علما که در سالهای قبل 30 نفر بود حالا 5 برابر بالا برده 150 نفر شد و در مورد ضرب مدال حتی رئیس جمهور دو تن دیگر از علمای دینی چون حجویری غزنوی و شاه ولی الله دهلوی را اضافه کرد. اما بالا بردن سن تقاعد علمای دینی و داشتن دو وظیفه رسمی همزمان برای آنان از جمله خواستهای فراقانونی بود که آقای منیب آنها را با آن که در چوکاټ قانون گنجایش ندارد مطرح کرد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
با اساس گزارش ها گفته میشه که در روزها با آمد آمد عید رمضان بازار خرید و فروش مواد خوراکی در کابل و سایر شهرهای افغانستان گرم است، اما بلند رفتن سرسام‌آور قیمت ها به خصوص میوه های خشک سنتی نقطه عطف در این بازار است. در این مورد همکار ما نسرین محمود عزیزی با شاروال کابل و شورای عالی اتاق تجارت و صنایع افغانستان مصاحبه کرده که توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنم.
جناب شاروال صاحب، اهالی کابل از بلند رفتن قیم مخصوصا میوه خشک در شبهای عید شکایت دارند. در حالی که افغانستان یکی از صادرکنندگان میوه خشک به شمار میره، مشکل در کجاست؟
به دلیلی که معمولا در این زمان نرخ بالا میره ای است که تقاضا بیشتر میره. معمولا یک رابطه مستقیم بین تقاضا و نرخ است. زمانی که تقاضا بیشتر شود نرخ بالا میره، یک اصل از تمام دنیا و همی باعث میشه که در شهر کابل همچنان نرخ بالا بره. کدام عوامل دیگه‌ای که باعث شود که این نرخ بالا ببره نیست، فقط دلیلش همی است.
آیا کنترل و نظارت بر قیم وجود داره؟
نظارت بالای قیم وجود نداره و قوانین ما را اجازه نمیدن. تمام اصنافی که در شهر کابل فعالیت میکنن اینا مختار هستن که نرخ درخواه خود بالای قیم بگذارن، بالای مواد مختلف بگذارن. مارکت آزاد است. این پالیسی در بسیار کشورها هست، بعضی بعض حالات های خاص که بعض اجناس خاص را معمولا کشورها تحت قانون میارن که دوام، اگر چی نرخ آزاد است ولی تحت یک شرایط خاصه که متاسفانه در افغانستان متاسفانه بگوییم یا پالیسی دولت در مجموع همونطور است که بالای نرخ در بازار کنترل نمی داشته باشن، ولی بالای دیگر مسائل صحی مثلا که مواد تاریخی شده نباشن. شاوله کابل نظر به لایحه وظایفش و همچنان اکتاد ارگانهای دیگه دی داخل مصوبات خطامه باید نظارت داشته باشند، اما در قسمت نرخ اید نوع نظارت ما نداریم.
یعنی چطور به این مشکل باید رسیدگی شود؟
خب برازی ما فکر میکنم که اگر واقعا قرار شود که ما باید به اون استراتژی اقتصادی بریم که ما نرخ قیم را زیر کنترل داشته باشیم و نگذاریم، باید قوانین تغییر کنند. در قوانین جایی وجود نداره که ما را مکلف بسازد تا ما نرخ قیم ما در بازار کنترل بکنیم و نگذاریم تا از یک نرخ مشخص بره. و او البته نه تنها قوانین، بلکه ما باید یک عوامل زیاد دیگه را در نظر داشته باشیم. به طور مثال اگر یک جن زمانی که وارد میشه خارج از کشور، اگر فرض بکنیم یک از سرحدات بند شود نرخ بالا میره، اگر کشور صادر کننده قیمت نرخ بالا بره باز نرخ بالا میره و این خودش یک مسئله بسیار پیچیده میشه که ما زمانی که نرخ کنترل میکنیم به این مناسبت بسیار نرخ منظم از اجناس در سطح بازار داشته باشیم، یک تیم خاص باشه که نظارت بکنه که کار بسیار پیچیده و مشکل خواهد بود. و فعلا هیچ نوع پالیسی به این قسمت وجود نداره که ما نرخ قیم را کنترل بکنیم.
بله، یعنی قبلا یک چوکات وجود داشت که قیم مواد ذکر شده بود در او در و هر دکاندار بر خود امو یک لوحه را نصب کرده بود و قیمت ها را نوشته بود از طرف شاروال تثبیت شده. حالا به خاطر از اینکه بازار آزاد است شما این کار را نمیتونید؟
بله، برای از اینکه حالا قوانین ما را اجازه نمیتن. من دقیقا نمیتونم که از چی زمان این قوانین تغییر کرده، ولی فعلا اوتی یک کار نیست. این نرخ نظر و تقاضای مردم تنگه، اگر کسی نرخ بسیار بالا تنگه کنه کسی از این نمیخره، یعنی فروشاتش کم میباشه. اگر نرخ پایین تر تنگه کنه فروشات بالا میره.
یک مرجع مسئول وضع قانون و تطبیق قانون باید وجود داشته باشه.
قانونسازی از این مربوط ما نمیشه و مربوط به وزارت اقتصاد و وزارت تجارت و اونا میشه. اینان ما در اون قسمت اظهار نظر کرده نمیتونیم.
شورای عالی، به اجازه شما موضوع را با اتاقای تجارت و صنایع شریک میسازیم. خانم حسین اندر، عضو شورای عالی اتاقای تجارت و صنایع، قبلا سخنگوی وزارت تجارت و صنایع در مصاحبه گفته بودند که برای کنترل قیم کمیته را به زودی ایجاد میکنیم. چقدر این کمیته مؤثر خواهد بود؟
سال قبل در ماه رمضان کمیته فعال شده بود. ما شاید یک کمیته بدیم که در سال گذشته دادم. چندین سال معمولا در ماه مبارک رمضان به خاطر که مردم هم مسئله ما به احترام ماه مبارک رمضان باید نرخا در کنترل باشه تا هموطنان ما مشکلات برشان ایجاد نشه بوده. اما این سال ما در فکر آگاهی ندارم، نه سریع تو میدیا کدام چیز سنیدیم و نه به ذهن خودم از که کسی گفته باشه که کمیته فعال شده. این یک وظیفه یک پروسه دوامدار است. من فکر میکنم این ضرورت نیست که ما ایره به خاطر رمضان و یا به خاطر عید یا به خاطر مراسم خاص بازار کنترل کنیم پیامشه. به صورت دوامدار باید این کمیته متر سال پر باید فعال باشه تا بتونه به صورت همجانبه نظارت داشته باشه در چوکات قانون بالای کار متشبثین خصوصی و یا کار سکتور خصوصی.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ما هم توجه کنید به گزارش‌های از سراسر جهان. مقام های امریکایی میگن که چنان معلوم میشه که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آماده است که با پاکستان سخت گرفته و او کشور مجبور بسازه که تندروان شامل در جنگ افغانستان در خاک خود سرکوب کنه. از سوی دیگر مقام های ارشد نظامی امریکا میگن که هنوز راجع به اعزام مساکر اضافی به افغانستان تصمیم گرفته نشده و استراتژی جدید در اواسط ماه آینده میلادی اعلام خواهد شد. احمد فوادلامی جزئیات بیشتر را تقدیم میکنه.
شماری از مقامات آمریکایی به آژانس رویترز گفتند که اداره رئیس جمهور ترامپ آماده شده تا در برابر پاکستان رویه سختگیرانه‌تری در پیش گیرد. این مقامات به شرط مکتوم ماندن نامشان افزودند که به این منظور در حال حاضر روی برخی از گزینه‌های حکومت آمریکا در برابر پاکستان بحث جریان دارد که این گزینه‌ها شامل توسعه حملات هوایی آمریکا ذریعه طیاره‌های بی‌سرنشین، تغییر جهت دادن و یا متوقف ساختن کمک هایی که به پاکستان صورت می گیرد و در نهایت هم تقلیل بخشیدن موقف پاکستان به مثابه بزرگترین متحد خارج از حلقه ناتو می شود. یک مقام امریکایی به شرط آن که نامش ذکر نشود گفت:
ما هرگز به گونه کامل و صریح بیان نداشتیم که استراتژی ما در برابر پاکستان چیست. استراتژی جدید روشن‌تر بیان خواهد کرد که ما مشخصاً از پاکستان چی می خواهیم.
هنوز در مورد اقدامات مشخص تصمیم گرفتن نشده است. قصر سفید، پنتاگون و همچنان سفارت پاکستان در واشنگتن همه تا حال از تبصره در این مورد امتناع ورزیدند. اما حمدالله محب سفیر افغانستان در واشنگتن توقع تغییر رویه آمریکا در برابر پاکستان را دارد. او به آژانس رویترز گفته است که
من به این باورم که موقف ایالات متحده در قبال پاکستان در مقایسه با آنچه قبل بود بسیار سخت گیرانه تر و پیش خواهد رفت.
رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس گفت که امریکا با پاکستان روابط خیلی پیچیده ای دارد. در آن جلسه دنر و راباکر یک نماینده حزب جمهوری خواه گفت اسلام آباد از مدت ها به این سو با واشنگتن برخورد دوگانه کرده و اسلام آباد این را می داند که منبع اصلی تروریسم در پاکستان است. در همین حال مقامات ارشد نظامی آمریکا میگوید که هنوز در مورد اعزام عساکر اضافی به افغانستان تصمیمی گرفتن نشده است. جنرال جوزف دنفورد، لوید رئیس عمومی قوای مسلح آمریکا میگوید:
نخست از همه در رابطه با اعزام نیروهای اضافی به افغانستان هیچ تصمیمی گرفتن نشده است. یک تصمیمی که از سوی رئیس جمهور ترامپ گرفته شد این بود که صلاحیت تصمیم گیری در زمینه تعیین شمار نیروها در افغانستان با وزیر دفاع ماتیس تفویض گردید.
جنرال دنفورد اضافه نمود که تصمیم آقای ماتیس در مورد اعزام نیروهای اضافی در سایه یک استراتژی گسترده‌تری که برای آسیای جنوبی تحت غور است گرفته خواهد شد و احتمالاً اواسط ماه جولای آن را ارائه خواهد کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، والم توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه. گفتنید که برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شب به وقت افغانستان تا ساعت 10 شب روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 به صورت زنده پخش می شود. بعد از ساعت 10 شب شما می توانید بازپخش این برنامه را روی امی امواج دنبال کنید. روز جهانی پناهجویان ملل متحد در 20 جون که مصادف با امروز است و اونا میکوشن تا توجه آمره به تعداد بی سابقه پناهجویان در سراسر جهان مبذول بدارن. در جهان 65 میلیون بیجا شدگان وجود داره که خانه های خود را ترک کردن، که از این جمله 22 میلیون اونا را پناهجویان میباشن تشکیل میدن. زلاتیکا هوک از صدای امریکا گزارش میده که پناهجویان بیشتر از طریق اعانه حمایت میشن، اما این اعانه ها اکنون رو به کاهش نهاده. گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنویم.
در این چند سال اخیر بیشترین تعداد مردم از سوریه به سبب این کشور را ترک گفتند که تحت حمله یکی از طرفهای درگیر در 6 سال جنگ داخلی قرار داشتند. گروه دولت اسلامی در ماه‌های اخیر ساحات کنترل و قدرت خود را از دست می‌دهد، اما مردمی که از این دهشت افغانان فرار کردند مطمئن نیستند که آنها برگشت خواهند کرد یا خیر. یک زن سوری پناهجو مقیم لبنان از رفتن به کشورش مطمئن نیست.
تا زمانی که وضع آرام نشود ما به خانه‌هایمان بر نخواهیم گشت. ما در کجا زندگی خواهیم کرد و چگونه خورد و نوش کنیم؟ آنانی که خانه‌هایشان را از دست دادند، کار کردن نمی‌توانند و خانواده‌های بزرگ وقتی برگردند چه خواهند کرد؟
بسیاری از پناهجویانی که در شهرک‌های خیمه‌نشین که ملل متحد از آنها سرپرستی می‌کند زندگی دارند. این پناهجویان منتظرند تا در یک کشور سومی مسکن گزین شوند. اردن که تنها 10 میلیون جمعیت دارد میزبان 700 هزار تن از پناهجویان می باشد. برخی از این پناهجویان قربانیان شکنجه و بدرفتاری اند. یک گروه از قانوندانان بین المللی با 50 تن از پناهجویان آسیب پذیر در اردن معاونت می کند. جین فلمینگ از پروژه حفاظت از پناهجویان می گوید که آنها حامی پناهجویان اند.
We will help you until you're self-supporting. We will help you until you're on your feet and able to take care of yourself.
آنچه من به مشتریم میگویم این است که من تا وقتی تو را کمک خواهم کرد که بتوانی خود را کمک کنی. تا وقتی کمک خواهی شد که بتوانی روی پایت بایستی و این ممکن 10-20 سال یا مادام العمر دوام کند.
پناهجویان به اعانه های عامه و خصوصی متکیان. شمار این مردمان رو به افزایش است، اما وجوه مالی که آنها را کمک شده بتواند به قدر کافی نمی باشد. اداره پناهجویان ملل متحد به کرات از جامعه بین المللی برای اعانه بیشتر درخواست کرده است. اکنون این اداره از علمای دینی در چندین کشور مسلمان اجازه دریافت کرده است تا اتباعی این کشورها بتوانند صدقات خود را به برنامه های پناهجویان بدهند. به طور معمول انتظار می رود تا مسلمانان زکات خیش را به حکومت تسلیم بدهند تا از آن برای افراد نادار به مصرف برسد. اما مردم در چند کشور غنی از تیل اکنون می توانند زکات خیش را به عوض آن به برنامه های پناهجویان بدهند. محمد ابو اسکر کارمند اطلاعات عامه برای شرقی میانه کمیشنری عالی پناهجویان ملل متحد می گوید که اکنون تمام پول معاونت شده مستقیما به تمویل پناهجویان به مصرف می رسد. از طریق این برنامه اعانه ها 100% مستقیما به پناهجویان می رسد و از آن هیچ پولی گرفته نمی شود، و این برعکس سایر برنامه های کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان می باشد که در آن 7% مصارف اداری به سازمان ها پرداخته می شود. بان هم در جهانی که در هر دقیقه 20 تن به طور جبری از خانه هایشان به اثر منازعه یا آزاررسانی بیجا می شود، دائم نسبت به احتیاج معاونت های فراهم شده کمتر می باشد.
دوستان عزیزی، بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید. توجه شما را به ادامه برنامه ها جلب میکنیم. شنونده رادیو آشنا باشید.